پرورش علایق و استعدادها. هرچند پرداختن به یک شغل اخلاق‌گرا راهی با ارزش برای نیل به یک زندگی شاد است، اما انتخاب دیگری هم وجود دارد. تمرکز روی علایق و استعدادها. پول و مقام و حتی ایجاد تغییر را فراموش کنید و به کاری بپردازید که عاشق آن هستید و می توانید خوب انجامش دهید. در طول تمام این سالها که با مردم در خصوص شغلشان صحبت کرده ام، به نمونه‌ای بهتر از مورد وین دیویس برنخوردم. وین که در استرالیا بزرگ شده بود، بیش از 2 دهه بود که به ورزش خاص و قرون وسطایی تنیس اصیل می پرداخت. این بازی در واقع پدر بزرگ تنیس امروزی است که در یک سالن سرپوشیده انجام می شود. توپ به دیوارها برخورد کرده، کمانه می کند و اگر اهداف مورد اصابت قرار بگیرند، به بازیکن امتیاز تعلق می گیرد. در سراسر جهان فقط 45 سالن بازی وجود دارد و 5000 بازیکن. وقتی وین این بازی را در سال 1978 کشف کرد، چنان مجذوبش شد که شغل خود به عنوان معلم علوم مقطع دبیرستان را ترک کرد. درآمدش به شدت کاهش یافت و دستیار مربی این ورزش در ملبورن شد. او مجبور بود هر روز 3 ساعت در راه باشد تا رأس ساعت 8 در محل کارش حاضر شود. یک بار از او پرسیدم که بهترین جنبه تنیس باز حرفه‌ای بودن چیست؟ او گفت بازی کردن، و این عبارت را طوری بر زبان آورد که انگار سوال احمقانه کرده بودم. او بلافاصله ادامه داد: بهترین بخش زندگی چیست؟ بازی تنیس. من اینطور فکر می کنم. زندگی برای من همان سالن تنیس است. هیچگاه به اندازه زمانی که تنیس بازی می کنم احساس لذت نمی کنم. آن زمان هر فکر دیگری از ذهنم پاک می شود. پس از اینکه در باشگاهی در نیویورک به مقام سرمربیگری رسید، دیگر تمام لحظات عمرش را وقف تنیس کرد. او شبها روی تشکی در همان باشگاه می‌خوابید تا سحر بیدار شود و قبل از شروع کارش به عنوان مربی 4 ساعتی تمرین کند. گاهی اوقات حتی شبها با پیژامه تمرین می‌کرد. او به من گفت اگر بخواهیم در کاری حرفه‌ای شویم، باید مستقیم جلوی چشممان را نگاه کنیم. او مردی بود غرق در سرگرمیش و حتی افسون شده توسط آن. اما نتیجه چه بود؟ در سال 1987 با 8 سال بازی بدون شکست قهرمان جهان شد. گذشته از لذت برد در مسابقات، 2 عامل اصلی دلیل رضایتمندی شغلی وین بود. اول اینکه او به توانایی خود به عنوان یک ورزشکار پی برد و از تمام استعدادش در این زمینه بهره گرفت. دوم آنکه بزرگترین سرگرمیش را به شغلش تبدیل کرد. البته عامل دوم انتخابی بحث برانگیز است. هرچند هستند افرادی که میگویند تبدیل سرگرمی به کارشان مهمترین عامل کسب رضایتشان بوده است، برخی هم ادعا میکنند که این کار بزرگترین اشتباه عمر آنها بوده است. برای مثال، شاید شما عاشق ساختن قطارهای اسباب بازی باشید و با مشکلات فراوان شرکتی برای فروش آنلاین این محصول تأسیس کنید. ولی امکان دارد تمام ذوق و شوقتان از بین برود وقتی دلتنگ بعد از ظهرهای بارانی شوید که به ساختن قطارهایتان مشغول بودید و هیچ نگرانی در خصوص میزان فروش محصول نداشتید. در ادامه این کتاب، وقتی به بحث آزادی رسیدیم، دوباره به این موضوع خواهیم پرداخت. ولی اگر حساب شده عمل کنیم، در آمیختن کار و سرگرمی معمولاً ارزش خطر کردن و شکست احتمالی را دارد. پت کین، منتقد فرهنگی، میگوید که ما باید تلاش کنیم یک قاعده بازی در زندگی خود داشته باشیم و علاقه و اشتیاق خود را در مرکز دنیایمان قرار دهیم. نویسنده فرانسوی فرانسوا رن شاتوبریان 1 قرن پیش گفت: یک هنرمند در زندگی خط فاصله‌ای بین کار و بازی، زحمت و استراحت، ذهن و جسم و تحصیل و تفریح نمی کشد. او به سختی تشخیص می دهد که کدام است. او صرفاً در انجام هر کاری از الهام قلبیش تبعیت می کند و آن وقت دیگران هستند که باید بگویند او کار می کند یا بازی. از دید خودش او همواره مشغول هر دو است. دوراهی دیگری که اینجا وجود دارد آن است که آیا باید در رشته‌ای خاص، حرفه‌ای و متخصص شویم یا به جای آن علایق و استعدادهای متعدد خود را پرورش دهیم و در هر کاری دستی داشته باشیم. اینجاست که باید ببینیم آیا می‌خواهیم یک متخصص باشیم یا یک همه‌فن حریف. بیش از یک قرن است که فرهنگ غربی به ما میگوید بهترین راه کسب موفقیت و استفاده از استعدادها این است که در یک زمینه خاص تخصص پیدا کنیم. درست مثل وین دیویس. این طرز فکر از دوران انقلاب صنعتی آغاز شد. دورانی که برای بالا بردن بازده و میزان تولید مشاغل به اجزای مستقل تقسیم می شدند. به همین دلیل امروز افراد بسیاری در بخش‌های تخصصی کار می‌کنند و مثلا متخصص مالیات شرکت‌ها، کتابدار کتاب‌های مرجع و متخصص بیهوشی هستند. اگر شما مهارت خاصی داشته باشید که در یکی از این شغل‌های تخصصی مفید باشد یا دلتان بخواهد در یک شغل ویژه فعالیت کنید، تخصص انتخاب خوبی است. البته موضوع غرور حاصل از تخصص هم اینجا مطرح است. اما خطری که وجود دارد احتمال بروز نارضایتی در نتیجه تکرار مکررات در کارهای تخصصی است. مطالعه روی جراحان نشان داد آن دسته که دائماً عملهای ثابتی مثل لوزه و آپاندیس را انجام می دهند بعد از مدتی از شغل به ظاهر پردرآمد خود اظهار نارضایتی و خستگی می کنند. به علاوه، فرهنگ ما آنچه را ذاتاً می‌دانیم نادیده می‌گیرد. حقیقتی که مشاوران شغلی اخیراً به آن توجه کرده اند، این است که هر یک از ما دارای جنبه‌های شخصیتی متعدد هستیم. هرمینیا ایبارا، یکی از بزرگترین متفکران دانشگاهی در حیطه تغییر شغل می‌گوید، هویت شغلی ما گنجی پنهان نیست که صرفاً می‌باید در مرکز وجودمان کشفش کنیم. بلکه ترکیبی است از احتمالات گوناگون. ما موجوداتی چند بعدی هستیم. در واقع نباید تصور کنیم که برای مثال فقط معلم زبان دبیرستان بودن است که رضایتمندی را برای ما به ارمغان می آورد. ما تجربه ها، علایق، ارزش ها و استعدادهای گوناگونی داریم و این به آن معناست که ممکن است در مقام یک طراح وب، پلیس محلی و یا صاحب فروشگاه مواد غذایی ارگانیک هم به رضایت دست یابیم. این تفکری است رهایی بخش با مفاهیمی بنیادی. یک مفهوم آن این است که می توانیم خود را از حصار تنگ تخصص برهانیم و در زمینه‌های متعدد همه فن حریف باشیم. تنها در این صورت است که تمام جنبه‌های وجودی ما رشد خواهد یافت و گلبرگ‌های وجودمان باز خواهد شد. دو نوع همه فن حریف در اینجا مورد نظر است. یکی توانایی سبک رنسانس که چندین حرفه مختلف را در آن واحد دنبال می کند و دیگری متخصص دوره‌ای که به طور مداوم به شغل‌های گوناگون می پردازد. نوع اول متأثر از عقیده دوره رنسانس است، مبنی بر این که برای انسان کامل بودن باید تمام ابعاد وجودی و استعدادهای فرد پرورش یابد. شاید مشهورترین دانای دوره رنسانس لئوناردو داوینچی باشد. او نه تنها نقاش که مهندس، مخترع، دانشمند علوم طبیعی، فیلسوف و موسیقیدان نیز بود. کافیست نگاهی به یادداشت‌هایش بیاندازیم تا وسعت موضوعات مورد علاقه او را دریابیم. از آن جمله طراحی آناتومی اسب‌ها، نقشه ماشین‌های پرنده، بررسی جنین انسان، مشاهدات نجومی، طراحی لباس بازیگران تئاتر و بسیاری دیگر. همانطور که منتقد هنری کنت کلارک میگوید، لئوناردو کنجکاوترین انسان در تمام طول تاریخ است. در زندگی کاریش چون این روی کردی به این معنا بود که در طول یک هفته همزمان با ساخت یک وسیله جنگی برای یک دوک قدرت طلب او داشت یک نقاشی پورتره برای یک مشتری هم می‌کشید و در حاشیه اینها به بررسی وضعیت حرکت ابرها هم می‌پرداخت. تاریخ بشری هرگز چنین همه فن حریفی به خود ندیده است. لئوناردو نمونه اولیه چیزی بود که امروزه شاغل چند وشی نامیده می شود. عبارتی که توسط متفکر علوم مدیریتی چارلز هندی اختراع شد. یک شاغل چند وشی در انجام چندین کار تبحر دارد و همه را به صورت پاره وقت و در صورت امکان حق و زحمه ای انجام می دهد. برای مثال ممکن است 3 روز در هفته به عنوان متخصص توسعه اقتصادی کار کند و مابقی را به عکاسی از مجالس عروسی و خرید و فروش اینترنتی کتاب بپردازد. شاید هم اوقاتش را بین روح و جسمش تقسیم کند و در کنار برنامه نویسی مدرس باله هم باشد. هندی معتقد بود که این روش تدبیری هوشمندانه در اوضاع نامتعادل اقتصادی است که احتمال بیکاری را کاهش می‌دهد، اما صرفاً در شرایط بحران نیست که این استراتژی به کار می‌آید. با پذیرش تفکر مثبت دوران رنسانس در می‌یابیم که این رویکرد شغلی می‌تواند راهی باشد برای موفقیت و وفادار بودن به ابعاد گوناگون شخصیت و استعدادهای متفاوت ما. توانای سبک رنسانس بودن چالش برانگیز هم هست که یکی از ساده ترین آنها عدم امنیت مالی در صورت انجام کار به صورت حق و زحمه است. در این مورد در آینده بیشتر خواهم گفت. بنابراین شاید بهتر باشد که استعدادها و علایق خود را به شیوه متخصص دوره‌ای بودن شکوفا کنیم. به جای دنبال کردن همزمان چندین حرفه می شود به داشتن چندین شغل به صورت پیاپی فکر کرد. مثلا کارمند روابط عمومی، مهمان خانه‌دار و بالاخره باغبان آزاد. این رویکرد در جهانی که در آن سن بازنشستگی دائما بالا می رود و زندگی های کاری طولانی تر می شود با معناتر جلوه می کند. چرا که فرصت بیشتری برای انجام چندین حرفه مختلف فراهم می آورد. حتی صرفاً یک تغییر شغلی عمده هم می تواند ما را از دست حرفه‌ای که دیگر جذابیتی برای ما ندارد رها سازد تا به کاوش در دیگر استعدادهای ما بپردازیم. بیایید به مورد لیزا بریدون نگاهی بیاندازیم که به عنوان مهندس هوافضا برای ناسا به صورت قراردادی پروژه‌های طراحی انجام می داد. چند سال پس از آنکه لیزا دریافت مهندسی هوافضا آنچنان که فکر می‌کرده جالب نیست و او نیز چندان مهندس توانایی نیست، جستجو برای شغلی دیگر را آغاز کرد. لیزا می‌گوید: ظاهراً جواب سوالم همه جا در اطرافم بود. در حاشیه‌های زشت ویسکانسین که آنجا زندگی می‌کردم. برنامه‌ریزی شهری، وجود ساختمان‌سازی‌های متراکم و بدشکل شهری چنان خشمگینم می‌کرد که دیدم باید درباره‌اش کاری بکنم. این یک خیز چشم بسته بود. چندین کتاب در این زمینه خواندم. یک دوره جغرافیای شهری را در دانشگاه شهر گذراندم. در مقطع فوق لیسانس ثبت نام کردم و بعد از فارغ التحصیلی در یکی از شرکت‌های شهرسازی این شهر رو به رشد مشغول به کار شدم. من مجبور شدم این کار را پله پله طی کنم، اما همین امر به من کمک کرد تا درباره شغل مورد علاقم دانش بیشتر و بیشتری کسب کنم. برنامه ریزی شهری رشته‌ای فوق‌العاده است. بی نهایت جذاب است. خوش شانس بودم که از پشتوانه مالی کافی برای درس خواندن مجدد برخوردار بودم. اما آنچه تغییر را برایم امکان پذیر ساخت این بود که هیچگاه فکر نکردم که فقط باید یک شغل واحد داشته باشم. در دنیا امکانات بسیاری وجود دارد. چرا فقط یک شغل؟ به نظر من همه باید برای یک بار هم که شده شغلشان را ترک و کار جدیدی را آغاز کنند. لیزا ذاتاً یک شاغل چند وجهی است. عقیده او در خصوص حداقل یک بار تغییر شغل عاقلانه است. چرا که همانطور که دیدیم انگیزه ها و علایق ما در طول زمان تغییر می کند و ما معمولا قاضی های خوبی درباره علایق آینده خود نیستیم. مسیری که یک شاغل چند وجهی باید دنبال کند، شاید تنها پرورش استعدادها و علایق گوناگون و متولد ساختن زندگی‌های متفاوتی باشد که چون دانه این زیر برف در وجود ما به خواب رفتند. حالا از خودتان بپرسید، همه فن حریف بودن برای شما چه دورنمایی دارد؟ تصور ابعاد گوناگون شخصیتی. پس از بررسی انگیزه‌های گوناگونی که به کار معنا می‌بخشند، اینطور به نظر می‌رسد که سعادت یافتن یک شغل با معنا نصیب آنهایی می‌شود که به صورت خود انگیخته به شغلی روی می‌آورند تا تغییری ایجاد کنند. استعدادهای خود را به کار می‌گیرند، به علایق خود می‌پردازند یا ترکیب لذت بخشی از هر سه را در حرفه‌ای دنبال می‌کنند. هرچند همه ما تا اندازه‌ای طالب پول و مقام هستیم، اما اگر این انگیزه اصلی انتخاب شغل ما باشد، بعید است رنگ آرامش و معنا را در زندگی خود ببینیم. حالا وقت عمل است و باید آنچه را درباره این پنج انگیزه آموختیم به کار بگیریم تا بتوانیم انتخاب‌های شغلی ملموسی داشته باشیم. به زندگی خود معنایی متعالی ببخشیم و این به معنای یافتن آن شغل رویایی که تمام خواسته های ما را برآورده می کند نیست. چون این شغلی صرفاً افسانه ایست و باید آن را نادیده گرفت. در عوض باید گستره ای از امکانات گوناگون را شناسایی کنیم که بااستاب ابعاد مختلف وجود ما باشند و بتوانیم در دنیای واقعی آنها را به آزمون بگذاریم. در اینجا سه تمرین مختلف اما وابسته به هم را معرفی می کنم و پیشنهاد می دهم انجامشان دهید. نقشه انتخاب ها. اولین تمرین پیش از آن که به مقصد شما بپردازد، به این مسئله توجه می کند که از کجا آمده اید. اول 10 دقیقه وقت صرف کنید و نموداری از مسیر شغلی خود تا کنون را رسم کنید. از هر نموداری که خواستید استفاده کنید. زیگزاگی، درختی و یا حتی هزارتویی. در این نمودار نه تنها باید شغل‌های خود را مشخص کنید، بلکه انگیزه ها و نیروهای شکل دهنده مسیر را نیز نام ببرید. اگر در انتخاب یک شغل، پول و مقام انگیزه های بارز شما بودند، روی نمودار آنها را نشان دهید. به همین صورت، به انگیزه های مثل استعدادها، علایق و ارزش ها هم توجه کنید. البته، انگیزه های دیگری را هم در نظر بگیرید. مثل رشته تحصیلی، انتظارات والدین، مشاوره های تخصصی شغلی و حتی شانس. حتی اگر در طول عمرتان تنها یک شغل داشته اید، سعی کنید بفهمید چه عواملی شما را به آن سو سوق داده است. بعد از تکمیل نمودارتان، 10 دقیقه دیگر هم وقت بگذارید و به این سوال ها فکر کنید. سوال اول: نمودار شما چه الگوی انتخاب شغلی را نشان می دهد؟ شاید الگوهای عمده‌ای را مشاهده کنید. مثل اینکه هرگز بیش از 1-2 سال سر یک کار نمی مانید. یا اینکه به جای انتخاب همیشه شانس برایتان تعیین کننده بوده است. سوال دوم: به کدام یک از این انگیزه ها در انتخاب شغل اهمیت ویژه‌ای داده اید؟ پول، مقام، احترام، علایق، استعدادها یا ایجاد تغییر؟ به ترتیب اهمیت آنها را بنویسید. سوال سوم: 2 انگیزه‌ای را که مایلید انتخاب‌های شغلیتان را در آینده شکل دهد نام ببرید و بگویید چرا. پاسخ‌های خود را یادداشت کنید و آماده مرحله بعد شوید. زندگی‌های خیالی. این تمرین یک ورزش فکری است که من از دو متفکر عرصه تغییر شغل به نام‌های جولیا کامرون و جان ویلیامز وام گرفتم. این تمرین شما را یک قدم دیگر به انتخاب شغلی مشخص نزدیک‌تر می‌کند. تمرین ساده است اما بی‌نهایت مؤثر است. 5 جهان گوناگون را تصور کنید که می توانید در هر کدام یک سال تمام فرصت داشته باشید به کارهایی که دوست دارید بپردازید. حالا به 5 شغل بیاندیشید که می توانید در هر کدام از این دنیاها داشته باشید. در تصوراتتان بی‌پروا باشید. از بازی با انتخابها و استعدادهایتان لذت ببرید. این 5 شغل می تواند اینها باشد: عکاس صنایع غذایی، نماینده مجلس، مربی تایچی، مدیر یک برنامه آموزشی و یک همه فن حریف به سبک دوران رنسانس. کسی را می شناسم که این کار را انجام داد. او یک مستندساز بود که در خصوص شغلش ابهاماتی داشت. او در فهرست 5 تایش از این مشاغل نام برد: ماساژ درمانگر، پیکرتراش، نوازنده ویولونسل، نمایشنامه نویس و صاحب یک کافی شاپ سبک قدیم در جزایر قناری. خب، حالا بنشینید و به نوشته هایتان با دقت نگاه کنید. ببینید چه چیز این شغل ها مجذوبتان می کند. برای بار دوم به فهرستتان نگاهی می اندازید و به این سوال فکر کنید. این شغل ها با دو انگیزه اصلی که در تمرین قبل مشخص کردید چه ارتباطی دارند؟ اگر دو انگیزه اصلی شما ایجاد تغییر و مقام عالی بوده اند، ببینید آیا آن 5 شغل این دو خواسته را برآورده می کنند یا نه. نکته این تمرین این است که به شما کمک می کند با دقت بیشتری به خواسته های خود از یک شغل و آرزوهایتان بیندیشید. آگهی شغلی شخصی. دو تمرین قبل احتمالاً به شما کمک کرده اند تا دید بازتری از انتخاب‌های شغلی واقعی پیدا کنید. اما بدانید که شاید شما قاضی خوبی درباره آنچه راضیتان می‌کند نباشید. نوشتن یک آگهی شغلی شخصی، توصیه ها و نظریات دیگران را در اختیارتان می‌گذارد. فکری که پشت این تمرین قرار دارد کاملاً مخالف روش انتخاب‌های شغلی مرسوم است. تصور کنید روزنامه‌ها به جای آگهی شغل‌های موجود، آگهی اشخاص جویای شغل را چاپ کنند. این تمرین را در دو مرحله انجام دهید. ابتدا یک نیم صفحه درباره خودتان بنویسید. اینکه چه کسی هستید و به چه چیزهایی اهمیت می‌دهید. از استعدادهایتان بنویسید. برای مثال، به زبان مغولی تسلط دارید و گیتار باس می‌زنید. از علایقتان، مثلا گلارایی ژاپنی و قواسی، و ارزش‌ها و اعتقادتان، مانند حفظ محیط زیست و حقوق زنان. مشخصه‌های ذاتی خود را معرفی کنید. مثلا اینکه سریع الانتقال هستید، عجولید و اعتماد به نفستان پایین است. در کنار اینها هر چیز دیگری را هم که برایتان مهم است اضافه کنید. حداقل دستمزد یا اینکه دوست دارید در خارج از کشور کار کنید. اطمینان حاصل کنید که مشخصات شغل خاصی را در نظر ندارید و پیشینه تحصیلی و شغلی شما تأثیری در تعیین مواردی که در بالا نام بردیم ندارد. فقط به علایق و انگیزه های اصلی خود فکر کنید. به قسمت اغوا کننده تمرین رسیدیم. 10 نفر از آشنایان خود را که از نظر اجتماعی و شغلی با هم متفاوتند مشخص کنید. مثلا یک پلیس یا یک دوست گرافیست. آگهی شغلی شخصی خود را برایشان ایمیل کنید و بخواهید هر یک 2 یا 3 شغل را که با آگهی شما همخوانی دارند نام ببرند. به آنها بگویید که دقیقاً آن شغل را نام ببرند. مثلا اینکه نگویند شما باید با بچه‌ها کار کنید، بلکه مشخصاً بنویسند که شما باید در یک مؤسسه خیریه که به موزل کودکان خیابانی در ریو دو ژانیرو می‌پردازد کار کنید. به این ترتیب لیستی جامع و کامل از شغل‌های گوناگون خواهید داشت که احتمالاً حتی فکر آن را هم نمی‌کردید. هدف این تمرین تنها غافلگیر کردن شما با انتخاب‌های غیرقابل تصور شغلی نیست، بلکه کمک به شما برای دیدن بهتر ابعاد وجودیتان هم هست. پس از انجام این سه تمرین و بررسی ابعاد مختلف معنا، احتمالاً اعتماد به نفس بیشتری برای انتخاب شغل‌های با معنا پیدا کرده اید. حال قدم بعدی چیست؟ بیشک قرار نیست بلافاصله رزومه خود را ارسال کنید، بلکه همانطور که در فصل بعد خواهیم دید، کلید یافتن یک شغل رضایت بخش، امتحان عملی انتخاب‌های گوناگون در صحنه ترسناک دنیای واقعی است. زمان آن رسیده که به یک مرخصی اساسی بروید.